ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. کاخ سفید سخنان حسن روحانی درباره توافق ژنو را رد کرد. آمریکا بازدید وزیر خارجه ایران از مقبره عماد مقنیه را محکوم کرد. و رهبر اکثریت سنای آمریکا میگوید برنامه فوری برای به رأی گذاشتن تحریم‌های جدید علیه ایران ندارد. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. کاخ سفید آمریکا اظهارات روز سه‌شنبه حسن روحانی درباره توافق هسته‌ای ژنو را رد کرد. حسن روحانی طی سخنانی در جمع مردم خوزستان گفته بود توافق ژنو به معنای تسلیم شدن قدرت‌های بزرگ به ملت ایران است. به گزارش رویترز، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفته است این سخنان آقای روحانی مصرف داخلی دارد و برای ما تعجب آور نیست. جی کارنی درباره سخنان رئیس جمهوری ایران اظهار داشت عمل مهم است، آنچه میگویند مهم نیست. بر اساس توافق ژنو، ایران با توقف برخی فعالیت‌های هسته‌ای خود موافقت کرده و نظارت بیشتری را بر تأسیسات هسته‌ای خود پذیرفته و در مقابل برخی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران کاهش یافته است. کاتلین هایدن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای بازدید محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از مقبره عماد مقنیه از رهبران حزب الله لبنان را محکوم کرد. در این بیانیه از عماد مقنیه به عنوان عامل کشته شدن صدها بیگناه از جمله شهروندان آمریکا نام برده شده و گفته شده که اهدای دستگل از سوی آقای ظریف به مقبره عماد مقنیه پیام اشتباهی را ارسال می‌کند و تنش در منطقه را تشدید می‌کند. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در جریان سفر به لبنان از مقبره عماد مقنیه، فرمانده شاخه نظامی حزب الله که در سال 2008 در یک بمب‌گذاری در سوریه کشته شد، بازدید و به وی ادای احترام کرد. سناتور هری رید، رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا، میگوید برنامه فوری برای به رأی گذاشتن طرح اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران ندارد. سناتور هری رید در حالی روز سه‌شنبه این موضوع را اعلام کرد که برخی دیگر از سناتورها در صدد افزایش موافقان این طرح از 58 سناتور کنونی به 68 سناتور هستند تا در صورت تصویب رئیس جمهوری قادر به وتو آن نباشد. باراک اوباما گفته است تا زمانی که مذاکرات با ایران بر اساس توافق هسته‌ای ژنو در جریان است، مخالف اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران است و در صورت تصویب آن را وتو خواهد کرد. باراک اوباما قرار است چهارشنبه شب با اعضای دموکرات سنا دیدار کند. موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل، که انتقاد وی از جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با انتقاد واشنگتن روبرو شده بود، روز سه‌شنبه از جان کری عذرخواهی کرد. روزنامه یدیوت اوهورانت نوشته بود موشه یعلون به نزدیکان خود گفته است جان کری متوهم، لجوج و بدون تبحر کافی است و بهتر است جایزه صلح نوبل بگیرد تا دست از سر اسرائیل بردارد. رویترز گزارش داده که پس از نقل این سخنان، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، وزیر دفاع خود را توبیخ کرده و موشه یعلون نیز مجبور به عذرخواهی شده است. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت. ساعت 10:03:55 است و وقت آن است که به یکی دیگر از سری برنامه‌های موسوم به سقوط گوش کنید.
الو الو، اینجا تهران، متأسفم تهران، خلاص کجا؟
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره، دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 21، ورق برمی‌گردد.
در قسمت پیشین شنیدیم که سرانجام رویارویی دربار و مصدق در سال 1331 به جایی رسید که شاه تصمیم گرفت ایران را ترک کند. اما این بار برخلاف روز سی تیر، ائتلافی گسترده از مخالفان و منتقدان مصدق با خروج شاه از کشور مخالفت کرد. سرانجام روزی که قرار بود محمد رضا شاه با دولت خداحافظی کند و تهران را ترک کند از راه رسید. 9 اسفند سال 31. گویی مخالفان مصدق برای جلوگیری از خروج او فرصت چندانی نداشتند. به ویژه اینکه شاه جوان نیز دیگر تمایلی به ادامه زورآزمایی سیاسی با نخست وزیر محبوب و قدرتمندش نداشت. در رأس ائتلاف مخالفان، آیت الله کاشانی رئیس مجلس شورای ملی از صبح روز 9 اسفند دست به کار شد. عباس میلانی مورخ ساکن آمریکا و استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد میگوید
در صبح اون روز کاشانی جلسه اضطراری تشکیل میده برای اینکه قطعنامه در واقع از طرف نمایندگان مجلس صادر بشه که بگن شاه نباید از ایران خارج بشه.
این جلسه مجلس تشکیل نشد، اما روحانیون کماکان آرام ننشستند و تمام ابزارهایشان را برای منصرف کردن شاه به کار بستند. کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی و از هواداران مصدق میگوید که مخالفان او در تلاش بودند تا با انتشار شایعاتی جوی هیجان زده ایجاد کنند.
بام داده روز 9 اسفند که شاه قرار بود به سفر بره، آیت الله سید محمد بهبهانی و آیت الله نوری به دیدن شاه رفتند تا او را از سفر منع کنند. آیت الله کاشانی هم اعلامیه صادر کرد و از مردم خواست از سفر شاه جلوگیری کنند. در ساعات پیش از نیم روز 9 اسفند چند اعلامیه حاکی از استعفای شاه پخش شد که همش دروغ بود. مصدق دستور داده بود که پیرامون کاخ مرمر گرد همایی ممنوع باشه و به نیروهای انتظامی دستور داده بود که از کاخ محافظت کنن تا مسئله برای شاه پیش نیاد.
البته این برداشت زعیم از ممنوعیت تجمع در اطراف کاخ مرمر در حالی است که اصولاً طرفداران شاه سازماندهی برای یک تظاهرات را آغاز کرده بودند. آنها می‌خواستند که هواداران شاه به محل سکونت او بیایند تا شاید این حضور خیابانی مردم شاه را از خروج از کشور منصرف کند. یکی از کسانی که در این زمان با اطرافیانش یا آنطور که خودش میگوید دار و دستش در برابر کاخ مرمر حاضر شد، زورخانه‌داری بود به نام شعبان جعفری. این چهره جنجالی تاریخ معاصر ایران از مشهورترین کسانی است که به عنوان عناصر خیابانی در شکل‌گیری تجمعات سیاسی یا مقابله با آنها نقش بازی می‌کردند. کسانی که در محترمانه‌ترین توصیف‌ها چماغدار خوانده می‌شدند. شعبان جعفری سال 84، یک سال قبل از مرگش، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا تشریح کرد که چگونه در روز 9 اسفند به رغم اینکه زمانی طرفدار مصدق بوده به تجمع در برابر کاخ پیوست.
من خودم با مصدق خوب بودم، شاه هم باش خوب بود. خب همیشه دوروریا یه عده پیدا میشن که اینا مملکت رو به هم میزنن، اون رهبر از کار بیکارش میکنن. باور کن انتخابات بود که مصدق خواست مثلا وکیل باشه. ما میرفتیم پشتمون مسجد سپهسالار میخوابیدیم، شب صندوق رو عوض نکنن، نون گوش میخوردیم میخوابیدیم. بیشتر مبارزمون همینجور به خاطر مصدق بود و اینا که موقعی که خب شاه گفت از این مملکت باید بره، اونم کاشانی گفت از این خونش ما صبح نوستن خب بریم شاه داره از این مملکت خارج میشه نذاریم بره، که ما اومدیم و جمع شدیم و رفتیم ناصر خسرو و مردم جمع که اونو شاه نرفتن میشه.
در جریان بررسی رویدادهای دهه 20، ماجرای 9 اسفند یکی از پررنگ‌ترین و مؤثرترین موارد حضور عناصر خیابانی در تحولات سیاسی است، حضوری که در روز 28 مرداد به اوج رسید. اما مجید تفرشی، پژوهشگر ساکن لندن، معتقد است که 9 اسفند آغاز حضور جدی این افراد در اعتراض‌های سیاسی نیست و البته استفاده از چنین گروه‌هایی نیز تنها به دربار و طرفداران شاه و کاشانی ختم نمی‌شده.
تقریبا بعد از شهریور 20 همه گروه‌های سیاسی ایران، واقعا که میگم همه، واقعا همه اینا، همه یه ده لات و چماغدار و به اصطلاح اوباش دورشون بوده. هیچ گروه سیاسی ما در ایران نداریم که لات و چاقوکش و چماغ به دست کم و زیاد نداشته باشه، همه داشتند. شعبان جعفری، شعبان علی جعفری که معروف بود در تاریخ ایران به شعبان میمخ، یکی از سردستای این گروه هست. طیب حاج رضایی، حسین رمضان یخی و خیلی دیگر، ناصر جیگرکی، آدمایی که حالا اسمشون تو تاریخ ایران به نوعی ثبت شده، اینا کسایی هستن که تو این زمینه مشهورن.
9 اسفند هرچه از روز می گذشت، حضور افراد در برابر کاخ مرمر پررنگ‌تر می شد. خبر حضور کسانی در برابر کاخ و البته تلاش کاشانی برای تشکیل جلسه مجلس به گوش شاه رسید. واکنش شاه این بود که از وزیر دربار خواست تا سفرش را جلو بیاندازد. اما طبق برنامه نخست وزیر به همراه کابینه‌اش میبایست برای خداحافظی رسمی به کاخ میآمدند، جایی که حالا پر شده بود از مخالفانش. هواداران کاشانی و شاه مانند شعبان جعفری و گروه لوتی‌هایش، طرفداران زاهدی و در رأس آنها فرزندش اردشیر زاهدی که به شدت در تلاش بود مردم به نفع شاه و علیه مصدق شعار بدهند، و گروه‌های حقوق بگیر سفارت بریتانیا که توسط عوامل داخلیشان برای چنین تظاهراتی سازماندهی شده بودند. مصدق میبایست از میان این افراد عبور میکرد و وارد کاخ میشد. لحظه ای که نقشی مهم در سراسر ماجرای نه اسفند بازی میکند. اهمیت لحظه ورود مصدق به کاخ را از عباس میلانی نویسنده کتاب نگاهی به شاه بشنویم.
وقتی که دکتر مصدق میاد، تظاهرات نسبتاً وسیع در جلوی دربار علیه دکتر مصدق و به نفع شاه آغاز میشه. دکتر مصدق خیلی ناراحت میشه، به یک روایتی حتی از حال میره و از در پشت میفرستنش منزل و خیلی عصبانی میشه، فکر میکنه که توطئه بوده. روایت طرفداران مصدق اینه که مصدق هرگز چندان مایل به رفتن شاه نبود.
سرانجام تظاهرات مخالفان مصدق به نتیجه رسید و محمد رضا شاه از سفر منصرف شد. دربار بیانیه‌ای صادر کرد و در آن اعلام کرد که به خاطر خواست شدید مردم، شاهنشاه تصمیم گرفته که در کشور بماند. گویی ظرف چند ساعت به ناگاه همه چیز تغییر کرد و مصدق که صبح برای بدرقه شاه آماده شده بود، شب با شاهی روبرو بود که به گفته دوستدارانش تنها به خاطر اصرار مردم ماند تا مملکت از دست نرود. برای مصدق و یارانش رویداد نه اسفند بعدی دیگر نیز دارد. آنها میگویند جان مصدق در این روز به طور جدی به خطر افتاد. چگونه؟ از کوروش زعیم بشنویم.
پس از اینکه این جمعیت اوباش متوجه شدند که مرغ از قفس پریده و مصدق از کاخ بیرون رفته، شعبان بیمخ و حمید رضا پهلوی و اوباش همراهشون به سوی خانه مصدق رفتند. در اونجا دروازه آهنی خونه مصدق رو شکستن تا مصدق رو گیر بیارن و به قتل برسونن. معلوم بود که یک توطئه توسط عوامل خارجی در جریان. اونا برنامه‌ریزی کرده بودند که تظاهراتی برای جلوگیری از سفر شاه به راه بیاندازن و در میان آشوب و هرج و مرج مصدق رو به قتل برسونن. تنها راه فیصله دادن مسئله نفت رو انگلستان کشتن مصدق تشخیص داده بود. در اون ساعت دکتر فاطمی و غلام حسین مصدق توی خانه مصدق حضور داشتن. بلافاصله به معنی که جمعیت حمله کرد به در آهنی و شروع کردن به شکستنش، اون دوتا مصدق رو از دیوار باغ همسایه خارج کردن و به ستاد ارتش رسوندن. در اونجا مصدق و سرلشکر بهارمس که رئیس ستاد ارتش بود به مجلس رفتن و بعد از یک جلسه اضطراری با نمایندگان مجلس همونجا بس نشستن. در جلسه یه روز دهم اسفند مجلس 8 نماینده برگزیده شدن تا اختلاف میان مصدق، کاشانی و شاه رو میانجیگری کنن.
مصدق از این روز چنان از محمد رضا شاه رنجید که دیگر هیچگاه او را ندید. هیچگاه. تا روزی که از قدرت برکنار شد، محاکمه شد، به زندان افتاد، به حبس خانگی رفت و درگذشت. و این موضوع تنها تأثیر واقعی روز نه اسفند بر دولت مصدق و نهضت ملی کردن نفت نبود. نه تنها مناسبات مصدق و شاه از این روز به کلی وارد مرحله تازه‌ای شد، بلکه مناسبات او و گروهی از حامیان دیروزش نیز شکل جدیدی به خود گرفت. در رأس آنها آیت الله کاشانی. مصدق چنین سال 31 را به پایان برد و وارد سال 32 شد. سال سقوط. در قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط تأثیرات ماجراهای روز نه اسفند را می‌کاویم. بازنده و برنده این روز چه کسانی بودند؟ چرا در این روز کسی به هواداری از مصدق به خیابان نیامد؟ آیا نه اسفند نشانه شاه‌دوستی ملت بود یا اینکه تنها یک نمایش خیابانی بود از سوی دربار؟ تأثیر این اتفاقات بر مذاکرات نفت و مواضع دولت‌های خارجی چه بود؟ همه در قسمت بعدی سقوط که سه‌شنبه‌ها ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.